Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefel enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zinna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme ağfir lana ve li validina ve nemvatina ve li meşayihina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kitab-ı Umdetus Salik Residimi Celeseyi 103 Babul Vesiyyeti Bab der beyan ahkami vesiyyet Tesihu minel mukellefil hurri Velev mubezzeren وصیت صحیح میشه از شخص مکلف آزاد، شخصی که مکلف باشه، اهل تکلیف باشه، یعنی بالغ باشه، عاقل باشه، رشید باشه و آزاد باشه، ولو مبذرن و اگرچه مبذر باشه و اگرچه تبذیر کننده مالش باشه، وصیت او صحیحه. و چونکه وصیت امر اخروی برای شخص، پس در آن تبذیری وجود نداره. ثم الکلام فی فصلین، سپس کلام در دو فصله. احدهما فی نسب الوصیه، یکی از این دو در نسب وصیه. مثلا شخصی میاد به زید میگه ای زید، بعد از حیات من تو رو وصی قرار دادم که به فکر بچه هم باشی، برسی به اونها تا اینکه به سن بلوغ برسن. این زید پس میشه وصی. خب حالا شرط میگه احد هما فی نسب الوصیه، یکی از این دو در نسب وصیه. و شرطه التکلیف، و شرط وصی چیه؟ یکی تکلیف مکلف باشه و الحریت و آزاد باشه و العدالت و عدالت داشته باشه و الاهتداء للمصابه و همچنین رهنمون باشه به مصابه، یعنی بتونه رسیدگی بکنه به احوال مصابه، نه اینکه خودش شخصی باشه که از پس کارهای خودش هم بر نمیاد. چطور میشه که از پس کار دیگران بر بیاد؟ فلو اوصى لغیر اهل فصار عند الموت اهلا. حالا چند مسئله رو مطرح میکنه طبق عادت کتاب و بعد در پایان جواب میده. جوابش صحه. سه تا مسئله مطرح میشه، جوابش چیه؟ صحه. میگه صحیحه. میگه فلو اوصا لغیر اهل فصار عند الموت اهلا. اگر وصیت کرد برای کسی که اهلیت وصی بودن نداره، اهلیت وصی شدن نداره، پس هنگام مرگش اهلیت وصی شدن پیدا کرد. جواب گفتیم چیه؟ صحه، صحیحه. مثلا شخصی به زید وصی قرار میده، میگه هر وقت که از دنیا رفتم ای زید تو سرپرست فرزندانم باشی. اما الان زید اهلیتش نداره، ولی وقتی که از دنیا رفت حالا زید اهلیتش داره، شروط وصی بودن رو داره. خب الان پس مهمه برامون، پس صحیحه. خب یا چی؟ او اوصال جماعت او لزیدن ثم من بعده لعمر. وصیت کرد به جماعتی یا برای زید، سپس بعد از اون برای عمر. باز درسته. میگه ابتدا وصی قرار دادم زید رو، هرگاه که از دنیا رفت بعد عمر باشه. خب درسته، اشکالی نداره. یا جماعتی رو اول وسی قرار بده بعد زید مثلا، او جعل للوسی ان یوسی من یختارو صحه، یا قرار بده برای وسی این که وصیت بکنه کسی که بخواد، این که وسی قرار بده کسی که بخواد، با صحیحه. مانند همونطور که مثال داریم، زید الان وسی قرار داده شده، بعد میگه زید رو وسی قرار دادم برای بچه هم که سرپرستیش اونها رو به عهده بگیره و این اختیار رو بهش دادم که خودش هم اگه بخواد وسی قرار بده، باز درسته. ولا یتم الا بالقبول بعد موت الموسی، و تکمیل نمیشه مگر با قبول بعد از مرگ وصیت کننده. ولو علی التراخی، مگر چه بر تراخی باشه، یعنی فورا قبول نکنه بعد قبول بکنه. ولکل منهما العزل متى شاء، و هر کدام از آن دو، چی موسی چی وسی، موسی که وصیت کننده باشه و وسی که توضیح دادیم کیه، برای هر کدام از آن دو یعنی موسی و وسی هست که کنارگیری بکنه هرگاه که بخواد. و لا تصح الوصیت الا فی معروف و بر که قضاء دین و حج و نظر فی امر الاولاد و شبهی، و صحیح نمی شود وصیت مگر در کارهای معروف، در کارهای خوب، در کارهای خوب، در کارهای خیر و بر، کارهای نیک، که قضاء دین، مانند پرداخت بدهکاری، شخصی بدهکاره، چند جایی بدهکاره، به 10 نفر مثلا بدهکاره، میاد به زید میگه که ای زید من از دنیا رفتم، تو وصی من هستی که بدهکاری ها من رو تسویه بکنی از مالی که به جا میذارم. خب پس زید میاد وصی میشه و نظارت میکنه که میراث بران دیگه نیان همه رو تقسیم خودشون بکنن و حیف و مل بشه پولش تا به آخرش. و حج، و همینطور حج وصی میکنه، یک کسی رو وصی قرار میده که از طرفش حج انجام بده مثلا بعد از حیاتش. و نظر فی امر الاولاد، دیگه نظر در امر فرزندان و شبهی و مانند اینها. ولیس له ان یوسی علی الاولاد وصیا و الجد و ابو الاب حی اهل للولایته، و اجازه نداره که وصیت بکنه بر اولاد، یعنی بگماره بر اولاد وصی در حالی که پدر بزرگ، پدر بزرگ منظور کیه؟ ابو الاب، پدر پدر، یعنی حیون زنده است، اهل للولایت و اهلیت ولایت و سرپرستی داره. خب حالا چه وقت میتونه عیسی بکنه، چه وقت میتونه وصی بگماره بر اولاد؟ میگه زمانی که پدر بزرگ نباشه. اما اگر پدر بزرگ بود و اهلیت سرپرستی رو داشت، خودشه دیگه وصی اینجا سرپرست رو به عهده او نمیگذارند. الفصل ثانی فی المصابه، فصل دوم در مورد مصابهه، یعنی آن چیزی که به آن وصیت کرده میشه. تجوز الوصیت به ثلث المال فما دونه، جایز میشه وصیت به یک سهم مال یا کمتر، ولا تجوز به زیادت علیه، و جایز نمیشه به زیاده بر یک سوم. پس وصیت تا یک سوم تنفیذه یا کمتر، اما بیشتر از یک سوم تنفیذ نمیشه مگر با اجازه میراثبران. مگر با اجازه میراثبران، اگر میراثبران اجازه دادن که دیگه از حق خودشون گذشتن، میتونن و در این کار خیر سهیم بشن. و المراد الثلث عند الموت، منظور یک سوم مال هنگام مرگ شخص. فان کان ورثته اغنیاء ندب استیفاء الثلث و الا فلا، اگر وارثینش بی نیازند، وارثینش فقیر نیستند، غنی هستند، بی نیازند، سنت میشه که یک سوم را کامل مالش وصیت بکنه به فقرا، به راهسازی، به تا به آخرش هر کاری که کار خیر باشه. و الا فلا، و اگر نه پس نه، یعنی اگر وارثینش خودشون نیاز دارن، سنت میشه که یک سوم کامل نکنه تا بیشتر گیره میراث برانش بیاد. خب حالا اونجایی که گفت اگر میراث برانش غنی هستند، سنته که یک سوم رو کامل بکنه. اینجا معتمد اینه که سنت نمیشه یک سوم رو کامل بکنه، فرق نداره چی وارثینش غنی باشن چی نباشن، یعنی حتی غنی هم باشن یک سوم وصیت نکنه بهتره. چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم چی فرمود؟ فرمود از ثلث و ثلث کثیرون، گفت یک سوم هم بسیاره، یک سوم وصیت بکن و به یک سوم هم بسیاره، یعنی کمتر باشه بهتره. خب فإن زاد علی، حالا اگر وصیتش از یک سوم بیشتر شد، بطلت فی زائده الا یکون له وارثون، باطل در زائده بر یک سوم اگر که وارثی نداشته باشه. و کذا امکان ورد در زائده، همچنین که اگر وارث داشته باشه و رد در زائد و زائد را بر بگردونه. بطلت فی الزائد لم یکن له وارثون، باطل در زائد اگر وارثی نداشته باشه. و کذا ان کان ورد در زائد، همچنین که اگر وارث داشته باشه و بر بگردونن زائد رو. فإن اجازه صحه، اگر اجازه بدن صحیحه، اگر اجازه بدن صحیحه که بیشتر از یک سوم وصیت بشه. پس اگر شخصی بیشتر از یک سوم وصیت کرد، اگر وارثی نداره فقط یک سوم رو تنفیذ میکنیم، بیشتر از یک سوم ما تنفیذ نمیکنیم. اگر وارث داشته باشه و قبول نکنه بیشتر از یک سوم رو، همون یک سوم رو تنفیذ میکنیم و بیشتر از یک سوم برمیگرده به خود میراث بران. اما اگر میراث بران اجازه دادن که بیش از یک سوم هم وصیت بشه، اون دیگه تنفیذ میشه. ولا تصح الاجازه تو ورد و الا بعد الموت، و صحیح نمیشه اجازه دادن و نپذیرفتن مگر بعد از مرگ. یعنی ما اونجا گفتیم که اگر بیش از یک سوم وصیت بکنه شخصی، بعد میراث بران قبول بکنن تنفیذ میشه، قبول نکنن بیش از یک سوم تنفیذ نمیشه. این قبول کردنشون و نکردنشون کی مهمه برامون؟ بعد از مرگ، بعد از مرگ اون شخص. قبول کردن و نکردنشون در اونجا مهمه برامون، اما در حالت حیات نه. هنوز اون شخص از دنیا نرفته، کسانی که میراث برن، یعنی بعد از اگر این شخص دنیا بره میراث بر میشن، اونجا قبول نکنن یا قبول بکنن اونجا تأثیری نداره. و ما وصا به من التبرعات یعتبر من الثلث، آنچه که وصیت میکنه به آن از تبرعات اعتبار داده میشه از یک سوم. مثلا در حال حیات شخص مریضی چیزی نداره، مریضی که منجر به مرگش میشه چیزی نداره، در حالت عادی این میگه ساختمانم برای فقرا باشه، اون زمین برای مسجد باشه، اینها هم از یک سوم مال داده میشه. یعنی چون که الان مریض نیست، حالت در حالت صحتی سلامتی تندرستیه، این وقف کرد برای زمین رو، وقف کرد برای مسجد، اون آپارتمان رو برای فقرا داد. خب بعد مثلا دو روز دیگر از دنیا رفت، این از کجا حساب میشه؟ از یک سوم حساب، از این از کل مال حساب میشه، از کل مال حساب میشه. اما اگر وصیت کرد حالا از یک سوم ماله، اگر وصیت کرد که این آپارتمانم بعد از حیاتم به فقرا بدید، خب اینجا از یک سوم وصیت کرده. و کذا من الواجبات انقیده به ثلث، همچنین از واجبات اگر مقید کرد آن را به یک سوم. یعنی چیزی که واجب شه، مثلا کفاره برگردنشه واجب شه که بده، حالا اون رو مقید کرد به یک سوم، پس از یک سوم محسوب میشه. فإن اطلقه فمن رأس المال، اما اگر اطلاق کرد پس از رأس ماله. پس آنچه که از واجبات مانند کفاراتی که برگردنشه، مانند پرداخت بدهکاری که برگردنشه، مانند حج برگردنشه، مانند پرداخت زکات که برگردنشه، اینهایی که واجبشه، اگر مقید کرد به یک سوم که از یک سوم، و اگر اطلاق کرد از رأس مال. و دقت بکنیم همه اینها داره وصیت میکنه، اما اگر وصیت نکنه که اونهایی که گفتیم در حالت صحتی سلامتی از کل مال میشه. خب و ما نجزه فی حیاته من التبرعات کالوقف والعتق والهبه و غیرها، و آنچه که قطعی میکنه آن را در حالت حیاتش از تبرعات، از خیرات، چیزهایی که واجبش نیست، خودش متبرعانه پرداخت میکنه، میده، مانند وقف میکنه زمینی را، مانند عتق آزاد میکنه برده رو، هبه هدیه میده و غیر اینها. پس اینا چیزهایی که در حالت حیاتش انجام میده این تبرعات رو. خب فاین فعله فی صحت، اگر انجام داد آن را در حالت صحتی و سلامتی، اعتبر من رأس المال، از رأس مال حساب میشه، از رأس مال، از اصل مال. و این فعله فی مرض الموت، اما اگر این را انجام بده در مرض موتش، در بیماری که منجر به وفاتش میشه، او فی حال التحام الحرب، یا در هنگام تن به تن بودن جنگ که امکان از دنیا رفتنش دیگه زیاد میشه دیگه، او تموج البحر، یا متلاطم شدن دریا، مواج میشه، طوفانی چیزی میاد که دیگه احتمال غرق شدن زیاده. خب در این حالات که میکشانه به مرگ، یعنی احتمال مرگ خیلی زیاده، در این حالات میاد این تبرعات رو انجام میده، اینها جوابش میاد که از یک سوم محسوب میشه. او تقدیم للقتل، یا تقدیم قتل، میخوان مثلا بکشنش، حالا به هر طریقی باشه، قصاص باشه یا دشمن میخواد بکشدش، هر چی که باشه. او تلق، یا در حالت زایمان زنی بیاد اون تبرعات رو انجام بده، چون که یعنی همه اینها زمانیه که خطرناکه. او بعد الولادت، یا بعد از متولد شدن بچه، و قبل انفصال المشیمه، و قبل از جدا شدن مشیمه. مشیمه همون بچه دانه، بچه دان، آن پرده یه که روی جنینه و به پوست تن او وصله. خب و تسلط هذه الاشیاء بالموت، همه اینها متصل بشه به مرگ، یعنی بیماریش در بیماری بخواد وقف بکنه که از دنیا میره، یا در هنگام تن به تن بودن جنگ داره شمشیر میزنه تن به تنه، میگه فلان زمینم رو وقف کردم، بعد شهید میشه. یا دریا متلاطم شد، مواج شد، طوفان اومد، نزدیک احتمال غرق شدن وجود داره، گفت که فلان زمینم رو وقف کردم، بعد از دنیا رفت. همه اینها آتو بره من السلس، از یک سوم اعتبار داده میشه. و الا فلا، و اگر نه پس نه، و اگر نه از دنیا نرفت، اینها همش از رأس ماله. در اون حالات از دنیا نرفت، بیمار بود، فلان زمین هم گفت وقف میکنم، بعد از بیماری هم شفا پیدا کرد. خب اینها از، و بعد از اون، بعد از 10 روز 20 روز مثلا از دنیا رفت به حالت طبیعی. خب اینها از کل ماله، از یک سوم محسوب نمیشه، از کل مال، از رأس مال. و همونطور که قبلا گفتیم، ما بگیم که این از کل ماله، از رأس مال حساب میشه، از یک سوم، چون که فرق میکنه، چون که فرق میکنه، اگر یک سوم باشه مسئله فرق میکنه تا اینکه از کل مال بگیم. فإن عجز الثلث عما نجزه في المرض بدي بالأول فالأول. فإن عجز الثلث عما نجزه في المرض، پس اگر عاجز شد یک سوم از آن چه که تنجیز کرده بود آن را، قطعی کرده بود آن را در بیماریش، بدي بالأول فالأول، ابتدا کرده میشه به اول پس اول، یعنی به ترتیب. مثلا 90 میلیون سرمایه داره، یک سوم 90 میلیون میشه 30 میلیون. حالا 90 میلیون سرمایه شه، ابتدا وصیت کرده به آزادی زید، سپس به آزادی عمرو، سپس به آزادی بکر، پس وصیتش به ترتیبه، اول آزادی زید، بعد آزادی عمرو، بعد آزادی بکر. قیمت هر کدوم 20 میلیونه. خب حالا 90 میلیون سرمایه، یک سوم 90 میلیون میشه 30 میلیون. و به ترتیب هم گفته زید، سپس عمرو، سپس بکر آزاد بشه، و قیمت هر کدوم گفتیم 20 میلیونه. پس زید آزاد میشه، چقدر الان از سرمایه رفت؟ 20 میلیون. و دقت بکنیم، یک سوم 90 میلیون میشه 30 میلیون. 30 میلیون، 20 میلیون الان رفت، دیگه 10 میلیون میمونه که تا یک سوم تکمیل بشه. خب زید پس آزاد شد، بعد گفته بود زید، سپس عمر، سپس بکر، بعد عمر. خب عمر قیمتش 20 میلیونه، اما تا یک سوم ما 10 میلیون بیشتر نداریم. پس 10 میلیون که نصف 20 میلیون باشه قیمت عمر، به همین اندازه آزاد میشه. پس قیمت عمر 20 میلیونه، 10 میلیون که نصف باشه آزاد میشه، نصف عمر به بردگی باقی میمونه. و بکر که اصلا آزاد نمیشه، چون که به ترتیب گفته دیگه، و ما گفتیم تا یک سوم بیشتر اجازه نمیدیم و به ترتیب هم بوده. پس چنین شد. خب بعد میگه فإن وقعت دفعتان، پس اگر یک دفعی واقع شد، اگر یک دفعی واقع شد، یعنی با هم دیگر گفته زید و عمر و بکر با هم دیگر آزاد بشن. خب در اینجا جوابش میاد، جوابش اینه که قسم از ثلث بین الکل، یک سوم بین کل تقسیم میشه. حالا در همین مثالی که زدیم 90 میلیون سرمایه است، زید، عمر، بکر داریم، سه نفر، هر سه نفر قیمتشون 20 میلیونه، بعدش هر سه نفرشون یه جا آزاد کرده. خب قیمتشون با هم جمع میشه 60 میلیون. 90 میلیون یک سومش 30 میلیون بیشتر نیست، اما قیمت جمع شده 60 میلیون. پس از 30 میلیون تجاوز کرده، از یک سوم تجاوز کرده، ما تا یک سوم بیشتر اجازه نمیدیم. خب حالا این یک سوم تقسیم میشه بین زید و عمر و بکر. چرا تقسیم میشه؟ چون که یک دفعه‌ای گفته، پس اولی اولاتر به دومی نیست. خب حالا 30 میلیون سه نفرن، نفر چند میشه؟ نفر 10 میلیونشون آزاد میشه، و 10 میلیون هم چون که قیمت هر کدوم 20 میلیونه، نصفشون میشه دیگه. پس نصف هر کدوم آزاد میشه و نصف دیگرشون برده میشن و میرن در قسمت ماترک میت که میراث بران تقسیم خودشون میکنن. سواء کان، خب یکی نخوندیم نه، فإن وقعت دفعتان، حالا دفعتان یا دفعتان هر دو تلفظ زده میشه. فإن وقعت دفعتان، پس اگر واقع شد یک دفعی، او عجز الثلث عن الوصایا، یا عاجز شد یک سوم از وصیت ها، متفرقتن کانت او دفعتن، متفرق باشه یک دفعه باشه، یک سوم از وصیت ها عاجز شد، همین مثالی که زدیم مانند همین، یعنی وصیت بیشتر میشه از یک سوم، وصیت از یک سوم بیشتر میشه، ما تا یک سوم اجازه میدیم. قسم الثلث و بین الکل، تقسیم کرده میشه یک سوم بین تمامشون، همونطور که مثال زدیم. خب بعد میگه سواء کان ثم عتق ام لا، یکسانه که آنجا عتق باشه یا نباشه، یعنی فرقی نداره چی آزادی برده باشه که ما الان به همین مثال زدیم، به آزادی بکر و عمرو و زید، چی غیر از اینها باشه، مثلا وصیت کرده به فقرا، بعد به علما، فرقی نداره چی وصیتش به آزادی برده باشه چی غیر از اون باشه، میگه فرقی نداره. خب چرا اینو گفت سواون کان؟ اینجا گفت که یکسانه که آزادی برده باشه یا نباشه، چونکه اختلاف وجود داره، اختلاف وجود داره، به خاطر همین گفت فرقی نداره که آزادی برده باشه یا نه، چونکه اختلاف بر سر اینه که این آزادی برده با سایر وصیت‌ها، با سایر وصیت‌ها فرق میکنه و اختلاف در همین عتقه، اختلاف در همین عتقه که کتابمون بر این رفته که اگر عتق بود همون یک سوم تقسیم میشه بین کل. خب این رأی کتابه، یعنی رأی مصنفمونه رحمه الله، بر این رأی رفته. اما این قولش قول معتمدی نیست. قول معتمد اینه که اگر عتق باشه، اگر وصایای دیگر غیر از عتق باشه، که همینطور که الان خوندیم، ولی اگر غیر از عتق باشه، اگر عتق باشه، آزادی برده باشه، کتابمون گفت که یک سوم بین تمامی تقسیم میشه. درست همه مثالی که زدیم، که گفتیم 90 میلیون سرمایه است و آزادی زید گفته، ام گفته، بکر گفته، هر کدوم 20 میلیون هن، بعد یک سوم 90 میلیون میشه 30 میلیون، پس از هر کدومشون نصفشون آزاد میشن دیگه، نصف زید، نصف بکر، نصف امر. ما اینو که مثال زدیم، این اینه آن چیزی که مصنف رحمه الله برونه، که یعنی یک سوم بین هر سه نفر تقسیم میکنیم. اما گفتیم این قول معتمدی نیست. قول معتمد اینه که این بردگان به سه نفران تقسیم میشن، به سه قسمت یعنی تقسیم میشن، و قوره بینشون که انداخته میشه، هر کسی که قوره به نامش افتاد او آزاد میشه. پس قوره کشی میشه، اسم هر کسی که افتاد اون تمامش آزاد میشه. خب به همینجا اکتفا میکنیم و باقی رو انشالله به جلسه بعد واگذار میکنیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.